ساعت 18 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر کشور ایران میگوید از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نگران نیست. پاپ فرانسیس در پیامی به مناسبت کریسمس خواستار اتحاد برای پایان بخشیدن به اعمال ظالمانه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا شد. و وزیر خارجه قطر با تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه مخالفت کرد. عصر بخیر خانم‌ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در پی ابراز نگرانی برخی مقام‌های حکومتی از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، وزیر کشور ایران می‌گوید که از این بابت احساس نگرانی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در بازدید از ستاد انتخاباتی وزارت کشور گفت که هرچه تعداد کاندیداها بیشتر باشد، امکان انتخاب مردم بیشتر می شود. آقای فضلی بدون نام بردن از فرد خاصی افزود که اگر کسی احساس می کند که اشخاص شرکت کننده در انتخابات پشت پرده ای دارند، باید آن را به دستگاه های مربوطه مثل وزارت اطلاعات ارجاع دهد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از این گفته بود که افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام انگیز است. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که آقای جنتی در خطبه های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت که برخی از این افراد حتی نمی توانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دی ماه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. آیت الله جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بدون نام بردن از فرد خاصی افسوده بود که برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 مرداد ماه گفته بود که آنجایی که باید بگوید که فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت های اجرایی هستند و نه شورای نگهبان. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در پیامی به مناسبت کریسمس حمایت همه جانبه خود را از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ در سوریه و لیبی اعلام کرد. پاپ که از فراز بالکن مرکزی میدان پیتر مقدس سخن می‌گفت، در صحبت‌هایش به آنچه اقدام‌های خشن تروریستی در پاریس نامید هم اشاره کرد و خواستار اتحاد برای پایان دادن به اعمال به گفته او ظالمانه گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا شد. او در بخش دیگری از پیام خود خطاب به اسرائیلی ها و فلسطینی ها با اشاره به محل تولد پیامبر مسیحیان گفت جایی که در آن صلح به دنیا آمده هیچ جایی برای نفرت و جنگ وجود ندارد. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان به مسئله پناهجویان پرداخت و خواستار همبستگی و پناه دادن به آنها شد. پاپ فرانسیس همچنین گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را به سبب تخریب میراث فرهنگی و معنوی جهان نکوهش کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که فهرست گروه‌های تروریستی و مخالف دولت سوریه هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای لاوروف گفته است که هنوز به طور کامل روشن نشده که چه گروه‌هایی اجازه دارند بر سر میز مذاکره با دولت سوریه حضور پیدا کنند. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری رویترز خالد بن محمد العتیه وزیر خارجه قطر روز جمعه با دستبندی و تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه پیش از آغاز گفتگوهای صلح مخالفت کرد. او گفت مهم این است که هدف و انگیزه گروه‌های مسلح در نظر گرفته شود. آذر ماه گذشته در ادامه مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه در نیویورک، کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه تشکیل شد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار شد که فهرست آنچه گروه‌های تروریستی نامید بدون تقسیم به خوب و بد تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در این گفتگو بر تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه منبعث از کمیته نشست نیویورک تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان 29 آذر ماه در سفر به نیویورک از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داده بود. نشست قبلی سوریه که در وین برگزار شد، مأموریت تهیه فهرست گروه‌های تروریستی را به اردن سپرده بود، اما فهرست تدوین شده به دلیل ذکر نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از 157 گروه تروریستی فعال در سوریه بحث برانگیز شد. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم که به برنامه ساعت ششم که کاری از همکارم نیوشا بقراطی هست توجه کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
میخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صف 0042-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم، در یک عصر روز تعطیل دیگه، در یک جمعه دیگه همراه هستم با شما با یک ساعت تریبون آزاد رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از همین حالا که در حدود 6 دقیقه از ساعت 6 عصر رو پشت سر گذاشتیم، تا ساعت 7 عصر به وقت تهران وقت خواهید داشت که مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. شنونده ساعت 6 هستید. ازدواج موقت، ازدواج سفید، ازدواج استیجاری. مدتی که هر از چندگاهی یکی از مسئولان جمهوری اسلامی با به زبون آوردن یکی از این اصطلاحات بار دیگه بحث جایگزین‌های ازدواج دائمی رو به میون می‌کشه. در آخرین اظهار نظر گفته شده که از هر 5 ازدواج ثبت شده در ایران یکی ازدواج موقت، صیغه. پدیده‌ای که در ایران از دیرباز سنتی رایج بوده و گویا قرن 21 و تعاریف تازه‌اش از زندگی مشترک هم نتونسته تأثیری بر کم شدنش داشته باشه. شیرین احمدنیا، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده که 20% ازدواج‌ها در ایران موقت بوده و جامعه ایران شاهد پدیده جدیدی به نام ازدواج استیجاریه. خانم احمدنیا در جلسه گفتمان اجتماعی استان اردبیل گفته که این مسائل ناشی از بروز تغییراتی در ساختار و کارکرد خانواده‌ها در ایرانه. به گفته او در حال حاضر به ازای هر 10 ازدواج دائم 2 ازدواج موقت در ایران ثبت میشه و شرایط فرهنگی و مذهبی در ایران این فرصت رو فراهم آورده. ازدواج موقت در ایران اونطور که مقام‌های قضایی، ثبت احوال و بهزیستی اعلام کردن در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته. همزمان رسانه‌های ایران از شکل‌گیری 2 پدیده دیگه اجتماعی به نام‌های ازدواج سفید و ازدواج استیجاری خبر دادند. ازدواج سفید زندگی طرفین رابطه در یک خونه بدون ثبت ازدواج و به صورت توافقی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها پیشتر در مورد گسترش اون ابراز نگرانی کردند. تمایل جوانان برای زندگی مستقل و جدا از خانواده و امکان تهیه خانه‌های مجردی در شهرهای بزرگ ایران از مهمترین عوامل شکل‌گیری این پدیده در ایران عنوان شده. شیرین احمدنیا هم در جلسه اخیر از پدیده نوظهور دیگری در ایران به اسم ازدواج استیجاری سخن به میون آورده و گفته که پیش از این چنین چیزی وجود نداشته. خانم احمدنیا گفته در این نوع رابطه گروهی از مردان برای همسر دوم خودشون اقدام به اجاره کردن خونه میکنن. 0042-02-21-12-24-54. امروز میخوایم از شما بشنویم نظرتون درباره ازدواج موقت در ایران و رشد اون چی هست. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، یا اگر عضو تلگرام هستید به شناسه @فرداگرام برای ما میتونید نظر خودتون رو ارسال بکنید. امروز میهمان ما از پاریس آقای سعید پیوندی است، جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای پیوندی عزیز.
منم به شما و شنوندگان شما سلام میگم.
آقای پیوندی، به نظر شما در ابتدای این برنامه میخواستم سوال کنم که دلیل رشد ازدواج موقت در ایران، آن بالا رفتن آمارش، به نظر شما چی میتونه باشه؟ از یک طرف میبینیم که بارها درباره پدیده‌ای که با عنوان ازدواج سفید ازش یاد میکنن صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، با نگرانی البته، و از طرف دیگر میبینیم که صیغه ازدواج موقت که به هر حال نوعی از رابطه موقت و قراردادی هست که زیر چتر قانون تعریف میشه، رشد داشته طی سالهای اخیر. به نظرتون دلیلش چیه؟
من فکر میکنم بدون اینکه وارد در واقع محتوای قانونی یا شرعی این در واقع پدیده بشیم، تنها دلیلی که در دوران اخیر میتونه توضیح بده رشد کمی ازدواج موقت را، شرایطی است که در ایران به وجود اومده، چه شرایط قانونی و فشارهایی که برای وجود رابطه بین دو جنس مخالف در ایران وجود داره، چه شرایطی که برای خانواده به طور کلی وجود داره، و چه در حقیقت فشارهای دیگه‌ای که در جامعه وجود داره و باعث میشه که کسانی که به دلایل اقتصادی و به دلایل دیگه به این نوع ازدواج روی بیارن. من اگه فقط چند تا نمونه کوچک بخوام بگم، ببینید ما الان حدود 17 میلیون نفر از جمعیت ما بین 20 تا 30 سال داره که فقط 8.5 میلیونش ازدواج کردن و نیمیش، یعنی 8.5 میلیون، ازدواج نکردن و در حقیقت اینا اگه بخوان در ایران فعلی با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن، بتونن آزادانه در جامعه حضور داشته باشن و روابطشون علنی بکنن، یه شکلی از گاهی از قانونی صورت قانون دادن به این رابطه میتونه بهانه باشه یا در واقع چارچوبی باشه که افراد به چنین ازدواجی روی بیارن. اینه که من فکر میکنم که باید بازگشت به اون شرایطی که به وجود اومده، ولی همزمان باید توجه کنید که این چارچوب و این قانون دارای مسائل و مشکلات بسیار اساسیه که با رویات جامعه و با روانشناسی جامعه ایران نمیخونه. اونجایی که مردهایی از ازدواج موقت به عنوان ازدواج راهی برای داشتن زن دوم یا سوم استفاده میکنن، خب این را جامعه در واقع عملا یک پوشش شرعی قانونی براشون به وجود آورده، ولی خیلی موقع ها در مواردی که یه دختر و پسر مجبور میشن به خاطر توجیه روابطشون دست به همچین کاری بزنن، عواقب قانونی و اجتماعی که چنین کاری میتونه داشته باشه برای جامعه همچنین نباید از نظرها دور بمونه.
آقای پیوندی، شما گفتید که مشکلات زیادی وجود داره در ارتباط با ازدواج موقت که با تمایلات جامعه شاید همخونی نداشته باشه. اگر که بخوایم این گزاره رو بپذیریم، چطور میتونیم پس تعریف بکنیم و توجیه بکنیم این رشد آماری ازدواج موقت رو؟
ما برای اینکه بتونیم دقیق‌تر حرف بزنیم، باید ببینیم کسانی که دست به ازدواج موقت میزنن چه کسانی هستن. ما مقولات مختلفی داریم، مردانی که با برای داشتن زن دوم یا سوم در واقع دست به این کار میزنن، اونهایی که در تحت پوشش فحشا دست به این کار میزنن و این یک نوع، همونجوری که در پیش از انقلاب هم شما وقتی به شهرهای مذهبی میرفتید بیشتر این شکل فحشا در واقع به شکل صیغه وجود داشت و صیغه به خاطر همین هم در حافظه عمومی و در واقع روانشناسی جامعه یه چیز مثبتی نبود و یه چیز منفی بود، و بالاخره کسانی که به طور واقعی در حقیقت برای در واقع دادن یک چارچوب قانونی به رابطهشون دست به صیغه یا ازدواج موقت میزنن. این گروه سوم هست که میتونه بر ما در واقع تنها گروهی باشه که برگرده به اون فشارهایی که من ازش صحبت کردم، و این گروه سوم ما نمیدونیم در واقع وزن واقعیش در جامعه چقدر هست و چقدر از این افراد واقعا فقط به خاطر اینکه پاسخ بدن به در واقع فشار قانونی و یک کلاه شرعی برای رابطه‌شون داشته باشن دست به چنین کاری میزنن.
آقای پیوندی، اجازه بدید که سری بزنیم به کاربران رادیو فردا و مخاطبانمون، ببینیم که تا اینجا تعدادی از این نظرات رو بخونیم و بحث رو بر اساس اونها ادامه بدیم و البته صحبتهایی که شنوندگان ازش خواهیم شنید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان برای شرکت در برنامه هست 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122 21 12 24 54 54. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. اگر میخواید در برنامه شرکت بکنید میتونید با آدرس 6@radiofarda.com شماره تلفن خودتون رو ارسال بکنید، برای ما باهاتون مستقیم تماس میگیریم و در برنامه خواهید بود. همونطوری که پیشتر گفتم، در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست های مرتبط. بحثی اونجا در میگیره بین کاربران ما که شما هم میتونید عضوی از اون باشید. اجازه بدید که آقای حامد رو بیاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز.
سلام به شما جناب آقای بقراتی و همه شنوندگان رادیو فردا.
ممنونم از شما.
می‌خواستم بگم قربون شما. ببینید، یکی از عوامل ورود این ازدواج سفید میتونیم بگیم که شاید تهاجم فرهنگی از غرب، از آمریکا، که تبعات بسیار زیادی توی جامعه داره و من خود یه جوانم دارم می‌بینم این تبعات رو.
چیه تبعاتش آقای حامد؟ البته بحث امروز ما بیشتر در مورد صیغه هست و ازدواج موقت، ولی خب چون حالا به ازدواج سفید شما اشاره کردید، پدیده‌ای که با اسم ازدواج سفید ازش یاد می‌کنند، اجازه بدید به این بپردازیم، بعد در مورد اون یکی هم ازتون سوال خواهم کرد. حالا به نظر شما چه تبعاتی داره اینکه دو نفر بدون ثبت رسمی در جامعه بخوام با هم زندگی بکنن؟
بله، حالا من چون خودم دیدم که جامعه تبعات منفی اتفاق رو یعنی مشاهده کردم، میتونم بهش یعنی اشاره بکنم. ببینید، خیلی وقتی راحتی دختر و پسر زیر سقف زندگی بکنن، پسر میتونه به راحتی رابطه رو به هم بزنه و خب خلاصه دختر این وسط میمونه که نابودی شخصیت و حرمت اون دختر و اون زنه.
مگه ازدواج موقت نمیتونه این کار بکنه؟ مگه در ازدواج موقت نمیتونه یه همچین کاری بکنه اون مرد؟ در ازدواج موقت هم همین اتفاق میفته دیگه.
ببینید آقای بقراتی، ازدواج موقتی همون صیغه شرایط خاص خودشو داره. این شرایطی داره که عده وقتی رابطه برقرار میشه، عده نگه داشته میشه که نطفه ای از اون مرد تو زن نباشه. حالا ببینید، تبعات دیگه ازدواج سفید داره، میشه گفتش که ببینید سبک زندگی اسلامی از بین داره میره. قوانینی برای ازدواج سفید اشاره نشده.
بله، خب اجازه بدید که اینو ازتون بپرسم. به نظر شما ازدواج موقت علت رشد آماریش در ایران چه هست؟
حالا من نمیدونم آمار شما آقای بقراتی از چیه. من خودم این جوونم تو جامعه دارم زندگی میکنم، رشدی نداشته.
آماری رو که دوست عزیزم هم میگم، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده.
درست، من تو اون چیزی که توی جامعه دارم میبینم میتونم بگم کاهش داشته، شاید افزایش نداشته.
اون که شما میبینید، شما که آمارا رو که شما نمیبینید، آمارا میره سازمان بهزیستی دسترسی دارن دیگه، شما که آمارای ثبت شده رو ندیدید.
آقای بقراتی آمار از چی به دست میاد؟ خب یعنی از من سوال میکنم، از دوستم سوال میکنم، آمار اینجور میگیرن دیگه. درست،
آمارو بر اساس اونچه که ثبت شده میگیرن، نظرسنجی و همه پرسی که نمیکنن. حالا به هر حال ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید آقای حامد عزیز، که از دسفول همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. حامد اعتقاد داشت که تفاوت عمده‌ای وجود داره بین ازدواج سفید، یعنی همزیستی یک زوج بدون ثبت رسمی، و ازدواج موقت که در واقع زیر چتر شرعی ایران و قانونی ایران انجام میگیره. برای ما از کاربران وبسایتمون نوشتن که 80% بقیه ازدواج ها هم عملا موقته، چون بیشتر اونها بعد از یکی دو سال به طلاق ختم میشه. کاربر دیگری برای ما نوشته قول میدم اگر صحبت از قانونی شدن روسبیگری در ایران بشه، همین منتقدان صیغه ازش دفاع میکنن و میگن آزادیه،
وقتی دو نفر میخوان با هم باشن به کی چه ربطی داره، حالا اسمش ازدواج یا صیغه یا ازدواج سفید باشه. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه های اینستاگرام و فیسبوک ما، در تلگرام به شناسه @فرداگرام و @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای احمد از مشهد روی خط ارتباطی داریم. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، نظر شما چیه؟ به نظر شما چرا ازدواج موقت آمارش، آمار رسمی که اعلام شده، در ایران رشد داشته؟
سلام از این خدمت شما دوغلاتی.
درود بر شما دوست عزیزم، بفرمایید.
آن دوغلاتی من یعنی موضوعی رو گفتم مطرح کنم تو برنامه ما، این که فرست ازدواج موقت شده معلوم می باشه موضوعی باشه که بشه روش مانور داد، ولی این هفته گذشته و هفته قبلی اتفاقات افتاد خیلی مهمتر.
اجازه میدید که موضوع برنامه رو ما تعیین بکنیم و شما اگر که دوست دارید در بحث ما شرکت بکنید؟
چرا؟ بنده هم
بفرمایید پس
راجب موضوعی چی برنامه بگم. اون اینکه اصلا این رسانه ها یه هم این جریان رو سانسور کردن و بهش نفر انداختن خودش یه سواله، چی شدی و حذف شد این جریان توی رسانه ها؟
آقای احمد عزیز شما دارید بحث رو الان به سمتی میبرید که ارتباطی با موضوع امروزمون نداره. از شما خواهش میکنم که اگر میخواید در برنامه شرکت بکنید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید و به بحث‌های جانبی نپردازید. آقای سپهر از شیراز روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سپهر عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چی هست؟ نظر شما آمار بالای ازدواج موقت در ایران نشأت گرفته از چیه؟
سلام عرض کنم خدمت شما آقای بوراتی عزیز. بله، در این باره بخواستم نکته‌ای رو بگم، اینکه این موضوع فکر می‌کنم یک موضوع درون مذهبی هست و اینکه اگر می‌بینیم افرادی که مذهب افرادی که دین مسلمان و مذهب شیعه دارن عقیده به این موضوع دارن، به سفارشات افرادی که الگوی اونها بودن دارن اند این عمل رو انجام میدن، افرادی که دستور گرفتن از اونها و ما به اونها امامان خودمون تلقی میکنیم، معصومین خودمون تلقی میکنیم و کاملا یک موضوع درون مذهبی هست. و این که بخوایم مقایسه کنیم با یک موضوعی که افرادی که شاید تحت هیچ لوا و هیچ پرچم و مذهب خاصی نیستن دارن مقایسه میکنن، این موضوع مقایسه صحیحی نیست.
من البته سوالم از شما مقایسه این دوتا مسئله نبود، از شما فقط پرسیدم که به نظرتون آمار بالای ازدواج موقت در ایران به خاطر چی هست؟ به نظر شما مسئله مثبتیه، منفیه؟ چجوری میبینینش؟
با توجه به شرایط، زمان، مکان، اینا باید بررسی بشه، جای بررسی داره. اما کاملا میخوام بگم که این ارائه این موضوع در اینجایی که شما دارید بحث میکنید و در مقابل نظرات بینندگان و اون عزیزانی که میشنون این برنامه رو دارن ارائه نظر میدن در مقابل ازدواج سفید، این مقایسه رو من میگفتم مقایسه صحیح نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا به نظر شما مقایسه صحیح نیست، ممنون که مطرح کردید. حالا ولی چرا به نظر شما این آمار بالاست؟
اولا که اثبات این ادعای شما باید بشه که آمار بالاست، این بالا بودن آمار رو شما اثبات کردید؟
یک پنجم به نظر شما، به نظر شما یک پنجم ازدواج ها صیغه باشه این آمار پایین بالاست، چطوریه؟ از شما میپرسم.
باید اول شما این اثبات مدعای خودتون حالا بگید.
شما میتونید تشریف ببرید، شما میتونید آقای سپهر عزیز تشریف ببرید که به سازمان بهزیستی برید، به دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برید، به دفتر خانم شیرین احمدنیا که مدیر کل این دفتر هست و از ایشون بپرسید که اثبات بکنن درسته یا نه. من دارم آماری رو که مسئولان رسمی دولتی دادن برای شما بازگو میکنم. حالا اینکه این آمار رو اگر که مثلا مسئولان جمهوری اسلامی دروغ گفته باشن اون یه بحثی که خودتون باید برین پیگیری بکنین و ما هم به عنوان خبرنگار رسالت اون هست دسترسی داشتیم به ایشون و میتونستیم ازشون بپرسیم.
من هیچ مشکلی با بالا بودن یا پایین بودن آمار ندارم، چون این میگم موضوعی که در مذهب ما وارد شده، افرادی که عقیده به این مذهب داشته باشن، یک موضوعی که وارد شده در مذهب ما هست و هیچ مشکلی هم نداره.
مشکلی نداره.
بس بسر این که آیا این یک معضل اجتماعی هست، معضل اجتماعی نیستش که بخوام بگیم آمار خیلی بالایی آمار خیلی پایینه و از این جهت دغدغه بشه، هیچ مشکلی نیست و این رو یه مقدار فکر کنم بزرگنمایی داره میشه در این باره.
ممنونم از شما آقای سپهر عزیز که از شیراز همراهی کردید ما رو. خانم هما از پاریس، به شما سلام میکنم. سپهر اعتقاد داشت مشکلی نیست، معضلی نیست صیغه و اصلا اینکه حالا آمارش بالاست یا پایین هیچ ربطی به کسی پیدا نمیکنه، مسئله مذهبیه. شما چی فکر میکنید در موردش؟
با سلام به همگی، ایشون و حرفاشون رو من شنیدم. ایشون از نظر اسلامی میگفتن، خب ما میدونیم که از نظر اسلامی این موضوع مشکلی نیست، برای اینکه گذاشته شده قانون اسلامه.
حتی ایشون در ادامه گفتن که معضلی هم در جامعه از نظرشون به حساب نمیاد این مسئله.
اسلامیه و حکومت هم اسلامیه و ایشون هم به نظر میمد که همین اعتقاداتو دارن، بنابراین اینا دنباله یه رشته زنجیر بود، بنابراین اشکال نبود. ولی از نظر شخص من بدون هیچ گونه چیزی، بدون صیغه زندگی کردن دو نفر، برای اینکه دو نفر میتونن همطوری زندگی کنن، هم دیگر انتخاب کنن، ولی صیغه قضیه زن دوم، زن سوم، زن چهارمه. اینا یعنی آدمهای بعدی هستن که اکثرا هم به صورت یواشکی هستن و بعد هم مال آدم های مردای ثروتمندن، یعنی باز تفاوت سطح تفاوت زندگی مردمه که تعیین کننده این صیغه ها اینا میشه. وگرنه یه دختر جوان که بی خود نمیره که صیغه یه مردی بشه، که میرن که از امکانات اون مرد استفاده کنن. همین اختلافات طبقاتی تو ایرانه. ولی چیزی رو که من بهش بیشتر فکر میکنم اینه که سقوط اخلاقی در ایران صورت گرفته.
چطور خانم هما؟
بله؟
چطور؟ از چی به این نتیجه رسیدید؟
از نظر من چون اقتصاد، از نظر اقتصادی وضعیت مردم خیلی خرابه، اخلاق وابسته به زیر بنای اقتصادی داره. وقتی اقتصاد خرابه اخلاق سقوط میکنه و ما یه حکومتی داریم که 80% برنامه هاش رو سکس میگرده. شما حرفای تمام این علما رو به قول خودشون که میان صحبت میکنن ببینین بیشتر رو چیه. خب این اجتماع همین به همین شکل پیش میره دیگه.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. آقای پیوندی، نظرات رو شنیدیم، اگر صحبتی دارید در مورد نظراتی که شنیدیم تا اینجا بشنویم ازتون. آقای حامد که ازدواج سفید رو در واقع بیشتر محور صحبتش قرار داد و گفتش که الگوی زندگی و سبک زندگی که از نظر ایشون درست هست با پدیده ازدواج سفید در ایران داره از بین میره. در نقطه مقابل سپهر میگفت اصلا این دوتا رو نباید با هم مقایسه کرد و معضلی نیست، مسئله نیست، مشکلی نیست. خانم هما هم که صحبتشون شنیدیم در ادامه، شما از این صحبت ها فکر میکنید که چطور میشه ازدواج موقت رو تعریف کرد؟ آیا به نظر شما اونطوری که سپهر میگه در جامعه ای که بافت سنتی اسلامی داره و یک مسئله مذهبی به وجود میاد، به حساب میاد مسئله صیغه، باید استنتاج کرد که معضلی در جامعه نیست ازدواج موقت؟
مسئله فقط مذهبی نیست. من برخلاف آقای سپهر فکر نمی کنم که این فقط مربوط میشه به افرادی که باورمند به یه دین هستن و معتقدن که مثلا این سنت پیامبران و پیامبر و امامان هست. ببینید اصول قانون مدنی ایران از 1075 تا 1095 و 1098 همش مربوطه به ازدواج موقت یا نکاح منقطع هست که تعریف میکنه، شرایطشو میگه، میگه که چجوری زن و مرد میتونن دست به چنین کاری بزنن، الزاماتشو میگه و در حقیقت چارچوبشو تعیین میکنه. بنابراین مسئله از حد شرعی بسیار فراتره و قانون مدنی ایران امروز در واقع فصلی داره که به این موضوع برمیگرده، بدون اینی که در واقع اون تدابیر لازم یا اون تورهای لازم رو برای جلوگیری از آسیب‌هایی که چنین ازدواجی میتونه در پی داشته باشه متاسفانه مطرح بکنه. بنابراین مسئله اصلا امروز در حد مذهبی مطرح نمیشه. بود مذهبی داره. ما در سوره نساء به طور آشکار در قرآن به این آیه 24 به این اجاره شده، به این اشاره شده و از اون چیزی که در قانون ایران به عنوان مهریه ازدواج موقت هم ازش صحبت میشه در سوره نساء از اجرت، از دستمزد صحبت میشه. یعنی بحث بر سر اینه که به زنی به خاطر هم نزدیکی با مرد، به خاطر رابطه جنسی با مرد، در حقیقت دستمزد پرداخت میشه. و شکل مسلط صیغه هم در گذشته همین بوده و به خاطر همینم هم در واقع این یک برای همین هم این شکلی از فحشای واقع مذهبی بوده که در بیشتر در مناطق مذهبی وجود داشته، ولی الان این بخش از قانون مونه و جامعه در واقع با این قانون داره زندگی میکنه و افراد با توجه به وضعیت جامعه معنایی که خودشون میخوان به قانون میدن. همونجوری که مردم ازدواج سفید را بدون اجازه مسئولین به وجود آوردن، مردم همینجور میتونن ازدواج موقت را هم بدون اجازه مسئولین تفسیر و تعبیر بکنن و از این قانون استفاده کنن. اگر امروز ازدواج موقت ثبت میشه، چون میدونید که ازدواج موقت ثبت شدنش اجباری نیست، شما فقط بخواید از مزایای ازدواج موقت استفاده بکنید، مثلا بخواید مهریه‌تون رو به اجرا بذارید، بخواید بچه‌ای که از ازدواج موقت به وجود اومده به مرد پولش رو از مرد بگیرید، در این صورت اگر ازدواج ثبت نشده باشه خب دچار اشکالات قانونی میشیم و ثبت ازدواج بیشتر به خاطر بُعد اقتصادی و بُعد حقوقی است، وگرنه شما از نظر مذهبی هیچ اجباری به ثبت ازدواج ندارید. یعنی شما 5-6 کلمه عربی رو باید بگید زوجت اگر نفسی فی المدت المعلوم علی المهر المعلوم، این رو بگید، اگر طرف مقابل بهتون جواب بده و قبول بکنه، شما در حقیقت صیغه زن اگر بگه زوجت اگر نفسی، در واقع شما با هم دیگه صیغه هستین به همین سادگی. ولی اگر بُعد ثبت قانونی به وجود میاد، برای اینکه زن میخواد در حقیقت به این ازدواج یک چارچوب قانونی بده، برای اینکه از مزایاش استفاده کنه. چیزی که در ازدواج قانونی خیلی موقت خیلی جالبه اینه که شما حتما باید یه مبلغی به عنوان مهریه باشه. این اون بُعد اقتصادیه در حقیقت ازدواج موقت رو هم نشون میده. اگرم جوان‌ها به نظر من اکراه دارن و اشکال دیگه همزیستی به وجود میاد، با اینکه خیلی از الان 20-25 سالی که مسئولین دارن صحبت از جایگزینی ازدواج موقت برای رابطه های دختر و پسر میکنن و نوعی به قول خودشون میخوان رابطه یا غریزه جنسی رو در جامعه مدیریت بکنن، اگر تن نمیدن به این در ابعاد وسیع، من آمار مطرح کردم در ایران ما حدود 20 میلیون فرد مجرد در ایران داریم برای همه سنین که میتونن ازدواج بکنن. تعداد ازدواج‌های ما الان 750 هزار تا در سال هست و با فرض صحیح بودن آمار ازدواج موقت، این درصد بسیار ناچیزی از هنوز از جامعه رو تشکیل میده. اینه که در واقع در این ازدواج موقت مسائلی وجود داره که واقعا بحث انگیزه برای جامعه. این مدت دار بودنش، مسئله پولش، مسئله
به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس آقای پیوندی، به نظر شما یک معضل اجتماعی به حساب میاد این که این آمار بالا رفته یا اینکه آمار بالا هست یا نه؟ در اگه بخوایم در بستر فرهنگی ایران بحث بکنیم چیز عادیه؟
نه، به نظر من این یه معضل بزرگ اجتماعی در بُعد فرهنگی و در بُعد اجتماعی به طور واقعی، به این دلیل که این نشون میده که در واقع این شکل از زندگی که کاملا در حقیقت مرد به نفع مردانه و به خاطر مردان در حقیقت درست شده، چون تمام اون بخشای محدودیتش به زن برمیگرده به جز موارد اقتصادیش، مثلا مثل نگهداشتن عده، اینی که زن فقط یک صیغه میکنه ولی مرد به تعداد نامحدود میتونه صیغه بکنه. مرد برای مثال خیلی جالبه بدونید، در همین قانون اگر مرد با زن با همدیگه رابطه جنسی نداشته باشن، نصف مهریه رو مرد باید به زن بده. یعنی همه چیز در بُعد، یعنی رابطه عاطفی و عشقی در بُعد کاملا پولی و اقتصادی مطرح میشه و ایناست که بعد وقت عواقب این، یعنی بچه‌هایی که در این رابطه میتونن به وجود بیان و اتفاقاتی که در واقع نوع زن در واقع رابطه‌های انسانی که در چارچوب چنین تعاریفی میتونن در واقع تو جامعه به وجود بیان.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکر که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. به نظر شما ازدواج موقت در ایران یک معضل هست یا یک راه حل؟ شما چه نگاهی دارید بهش با توجه به اینکه اعلام کرده سازمان بهزیستی که 1/5 ازدواج ها تقریبا در ایران ازدواج موقت هست؟ عبدالله برای ما نوشته از کاشمر که دلیل افزایش ازدواج موقت به نظر من افزایش بیکاری و عدم مسئولیت پذیری جوانان است. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همچنین پرویز نوشته از نظر من ازدواج سفید و ازدواج موقت هیچ کدام قابل قبول نیستند. در تلگرام به شناسه @فردگرام، در اینستاگرام و فیسبوک زیر پست مرتبط و به ایمیل 6@radiofarda.com میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. آقای سیامک از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ شما فکر میکنید که یک معضل هست یا یک راه حل ازدواج موقت؟
از ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، اگر از لحاظ جنسی بخوام حسابش کنیم، ما به زن احتیاج دارن به مسئله جنسی، ولی سیب گری یک نوع آسیب اجتماعی هست که اگر به ازدواج دائم منجر بشه که خوبه، ولی اگر نشه به خاطر صبر به کار رو بیارم افتر زنشه. ما وقتی ببینید یک خانواده ای که یک زنی که چند تا بچه داره، وقتی به خاطر فقر میره سیبه میشه و یک مرد غریبه میاد تو خونه، این یک خودش یک آسیب اجتماعی، خب بچه ها میبینن، باعث فساد بچه ها هم میشه. در دوره قبل انقلاب به خاطری که فحشا لجان گسیخته نشه، یک خانه هایی بود مثل شهر نو و شیرین بایان، اینها بود که جوان ها می رفتن و مسئله جنسی خودشون رو اونجا ارضا می کردن، ولی بخوان به خاطر دین، اسم دین و سیق گریبی ها، ما با نگاه به فرهنگ خودمون بکنیم.
پس شما به نظرتون، به نظر شما آقای سیامک، اجازه بدید همجه سوال ازتون بکنم، به نظر شما راه حل می تونه این باشه که در واقع خرید و فروش جنسی آزاد باشه، یعنی که روسبیگری وجود داشته باشه به طور کنترل شده، تا اینکه بخواد ازدواج موقت باشه؟ شما فهم کنید این راه حله؟
باید به صورت کنترل شده باشه. اگر لجام گسیخته باشه، اینجوری اسم دین به میون میاد. شما بیشتر این حرام ها سیقه ها اینجا ها صورت میگیره و این اسم دین هم خراب میشه و این واقعا یک آسیب اجتماعی و اخلاقی رو در جامعه به وجود میاره.
متشکرم از شما، ممنونم که همراه کردید ما رو. آقای سیامک 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه، مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. آقای حسین از بجنورد روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ آقای سیامک اعتقاد داشتند که یک آسیب اجتماعی هست ازدواج موقت، شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که شیوع این موضوع یک چیز مبارک برای کشور ماست که مردم ما یک سری چیز تعویضی جنسیشون رو تحت چیزهای دینی ارضا کنن به جای که بیبندواری افزایش پیدا کنه تو جامعه. یعنی این چیز به جای که چیز منفی باشه یک چیز مثبت رشدش به نظر من، و اصلا هم فحشا نیست. این که آقا میگه پول میگیرن، اون میگه خب اونا در ازدواج دائم هم هست، شما در ازدواج دائم هم مهریه داری، در ازدواج دائم هم اگر رابطه جنسی نداشته باشی با طرف باید نصف مهریه بدی، همه این شرایط در ازدواج دائم هم هست، اصلا هم بحث فحشا نیست. اصلا که حالا بعضی عنوان میکنن یه نوع از فحشای دینی، نه اصلا اینطور نیست. در فحشای زن میتونه با چند مرد به طور همزمان بعد از یک روز در یک روز رابطه داشته باشه. در ازدواج موقت هرگز این رو نیست، تا بعد از یک رابطه جنسی یک ماه دو ماه نگذره دوباره نمیتونه با کسی دیگه باشه. بچه‌ای که به دنیا میاد تحت پوشش حلال زاده است، تا وقتی که در زنا این کار در رابطه جنسی غیر تیز یک بچه حرام زاده و غیر مشروع شناخته میشه که در هر جامعه این یک آسیب روحی بزرگ برای بچه است در این صورت. و به نظر من این که این موضوع الان دو درصد رفته، این نشانی رشد و
ممنونم از شما. به نظر شما نشانه تعالی جامعه هست ازدواج موقت و بالا رفتن آمارش. آقای پیوندی، دو تا نظر کاملا متفاوت از ایران. سیامک میگفت معضل هست، بیشتر نزدیک به نظر شما بود. حسین ولی دلایل خودش رو گفت برای اینکه نه تنها معضل نیست، نشانه پیشرفت و تعالی این جامعه هم هست. شما نظرتون چیه؟
ببینید
من فکر می‌کنم نکته‌ای که به هر حال حسین میگه از نظر وضعیت جامعه نکته مهمه، یعنی وقتی که در ازدواج موقت در صورت ثبت شدن بچه‌ای که متولد میشه به هر حال دارای پدر و مادری است، هرچند که قانون فقط حق پدر را برای حضانت به رسمیت می‌شناسه و حق مادر را قوانین مدنی به رسمیت نمی‌شناسن، ولی به این ترتیب در واقع میشه گفت یک پوشش قانونی برای مردانی برای بچه‌های به وجود میاد که حاصل چنین روابطی هستند. ولی همزمان در حقیقت ما نمیتونیم به دلیل اینی که این امتیاز وجود داره از بقیه موارد بسیار منفی این قانون چشم پوشی کنیم. چیزی که ایشون در مورد مهریه گفتن کاملا نادرسته. در ازدواج دائمی وجود مهریه پولی اجباری نیست و دو فرد میتونن یک مهریه کاملا نمادین داشته باشن، مثلا یک شاخه گل یا شاخه نبات بشه، ولی در ازدواج موقت حتما باید مهریه مبلغی از پول باشه. بنابراین وجود پول در حقیقت در مهریه مهم هست. اون چیزی که من فکر میکنم جالبه اینه که بدونیم چه کسانی دست به این کار میزنن. حالا اگه بریم سراغ، من به خاطر همین برنامه دنبال یه سری کار تحقیقی در ایران میگشتم و اون کارهایی که پیدا کردم، مقالاتی که در کارهای میدونی انجام شده در مورد مردان یا زنانی که به هر حال دست به چنین کاری میزنن، در اکثر موارد یا نیازهای اقتصادی است و یا مردانی که خواستن در حقیقت به نوعی دارای همسر دوم و سوم باشن ولی نمیخواستن این به صورت ازدواج دائمی باشه و دست به ازدواج موقت زدن. نیاز اقتصادی بیشتر از طرف زنا، تأمین اجتماعی در واقع تأمین مالیشون مطرح بود و در مورد مردها چنین چیزی بیشتر صحبت میشد. یعنی در حقیقت اون چیزی که اسمش بیبندوباری و اینها گذاشته میشه در عمل در حقیقت چنین چیزی نیست که صیغه یا ازدواج موقت جلوی چنین چیزهایی را بگیره. اون چیزی که به نظر من توجه نمیشه اینه که به هر حال در جامعه ما الان گروه های وسیعی رو داریم که برخلاف گذشته تشکیل خانواده نمیدن یا به صورت مجردی زندگی میکنن. در سنین پایین به ویژه 50% کسانی که زیر 30 سال دارن در چنین وضعیتی به سر میبرن و تعدادی از کسان هم که حدود 18% از کسانی که بالای 30 سال دارن در چنین وضعیتی به سر میبرن. اینها در واقع تمام تلاش مسئولین اینه که این در واقع این گروه بزرگ در داخل جامعه رو مدیر اونجوری که دقیقا خودشون رو مطرح میکنن مدیریت جنسی بکنن. یعنی اینجاش مورد اشکاله و اینها به جامعه اجازه نمیدن که بتونه راه حل هایی که متناسب با رویات زمانه است، با ویژگی های شخصیتی و در واقع روانشناسانه مردم امروز هست پیدا بکنن. تلاش میکنن اینو در قالب در واقع سنت و دین تعریف بکنن. این میتونه یک سری نکات مثبتی داشته باشه که به نظر من در برنامه هم بهش اشاره شد، اما نکات و پیامدهای منفیش بسیار اساسی است، برای اینکه اون چارچوب دینی که برای این وجود داره یه چارچوب بسیار مردسالارانه و چارچوب بسیار مادی است. شما چجوری میتونید در یه رابطه انسانی بین خودتون تصمیم بگیرید که این رابطه یک ماه باشه، یک ماه و نیم باشه، یا سه ماه باشه، یا یک سال باشه؟ این فقط در شرایطی که شما یک نگاه کاملا مادی و نگاهی فقط از بعد رابطه جنسی به این مسئله داشته باشید میتونید. کدوم رابطه عاطفی میتونه مدت دار باشه در واقع در دنیا؟
ممنونم.
چجوری برای مثال، من فقط نقطه آخر اینه که تمام موارد به اصطلاح محدود کننده در این رابطه به زنا برمیگرده. برای مثال این زنه که بعد از جدایی از مرد باید یه دوره‌ای به عنوان عده نگر داره، ولی برای مرد هیچ محدودیتی قائل نیستن، چون مرد در نگاه مذهبی و در نگاهی که اون زمان وجود داشته به هر تعداد دلش می‌خواسته میتونه رابطه داشته باشه و محدودیت فقط شامل زنان میشه. در این قانون به نظر من تغییر زنانه وجود داره و تغییر انسان وجود داره به معنی کامل کلمه.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. یکی از کاربران ما برای ما نوشته معنای ازدواج موقت یا استیجاری یا صیغه در حقیقت در یک کلمه خلاصه میشه: کلاهبرداری شرعی در ایران، معیارها غلط، دلایل غلط و از طرفی شرایط برای جوانان به منظور تشکیل خانواده بسیار دشواره. ماهرخ در مقابل نوشته من این حرف رو قبول ندارم، درسته که قیمت‌ها بالاست اما توقعات جوانهای ایرانی برای شروع به زندگی و جشن و عروسی انقدر بالاست که این معضلات به وجود میاد. با یک مقایسه ساده بین جوانهای ایرانی و اروپایی که در شرف ازدواج هستند، به راحتی این ادعای من ثابت شدنی است. مردم جامعه ما به شدت مصرف کننده، رویایی و پرتوقع هستند. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید در اینستاگرام، در فیسبوک. صفحات رادیو فردا در اختیار شما زیر پست‌های مرتبط با برنامه امروز. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در تلگرام هم به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. آقای شاهین از فرانسه روی خط ارتباطی ساعت ششم رادیو فردا، سلام میکنم به شما و نظر شما چیه؟ ازدواج موقت معضل یا راه حل؟
درود به شما. این برنامه‌تون خیلی جالبه و اینکه دوباره من باعث تعجبم نیست که افکار این مردسالارها و چیزایی که به نفعشونه، این چیزایی که پوشش گذاشته روش و این رو روسویگری شرعی رو توی این کشور راه انداختن و چیزای دیگه، اینا واسه شون جالبه. آره، ولی مسئله اینه که اگر بخوای یک جامعه رو آزاد کرد، باید اون مردم رو اول آزاد کرد تا اون جامعه آزاد شه. و این مردم زمانی آزاد میشن که مذهب رو بذارن تو مسجد و تو کلیسا و اینا، و همین چیز رو تو اروپا و جای دیگه میبینیم. موقعی که این مسئله هیچ وقت اینا صحبت از بچه حرومزاده میکنن، اصلا واقعا خیلی معذرت میخوام، مغز اینا حرومه، متوجه اید که یه همچی حرفی میزنن. اینجا پوشش داره، زن و مردی که آزادانه با هم میخوان با هم باشن با همن و قانون هم پشتیبان این اصلا نمیکنه که این بچه تو با ازدواج به دنیا اومده یا یه جوری دیگه بمونه، حق و حقوق این بچه تو این کشورها رعایت میشه. و این با این دلیلا این افکار عهد حجر خودشونو میخوان همیشه تامین کنن. اصلا به کسی، به نظر من به کسی ربطی نداره که یک مرد و زن میخوان با هم باشن، اون دوتا فقط ربط داره و اینا تو همه چی میخوان شرکت کنن، غذا خوردن شما، نوشابه خوردن شما، لباس پوشیدن شما، و دلیل هم خودشون دارن. نظر من اینه که یک جامعه زمانی میتونه سالم باشه، میتونه جلو بره که صحبت از خرابی و اینا نباشه. یک رابطه سالم، اصلا رابطه‌ای که یک زن میتونه با یک مرد داشته باشه، یک مرد، این جزء قضاست، جزء احتیاج بیولوژیه. ولی متاسفانه مغز فرسوده این افراد اینو متوجه نشدن، واسه همین هم است که واسه همه میخوان تصمیم بگیرن. و باز واسه این برنامه تو بهتون تبریک میگم و تمام اینا رو زنا آزاد کردن. خوشبختانه زنا جلو میرن و میبینیم زنای شجاع ایران با برنامه‌ای که دارن، با حرکتایی که داره میکنن، این افرادم سر جای خودشون میشینن.
متشکرم از شما آقای شاهین عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. شهره برای ما نوشته ازدواج خارج از چارچوب صحیح به هر عنوان و شکل آسیبزاست. و از طرف مقابل محمد برای ما نوشته هدف صیغه تبدیل کردن جامعه به فاحشه‌خانه تحت عنوان کلاه شرعی. خانم آزاده از هلند به شما سلام میکنم، نظر شما چیه؟ ازدواج خارج از چارچوب صحیح، حالا به گفته این شنونده ما، این مخاطب ما، اون چیزی که برای ایشون صحیح هست البته، به نظر شما ازدواج موقت معضل یا راه حل؟
بله، سلام، وقتتون بخیر. به نظر من ازدواج موقت یا صیغه معضل بزرگیه و به نظر من حتی یک نیم درصد چیز مثبتی درش نیست. و وقتی که صحبت صیغه میشه، برای من فقط حقوق زن در نظرم میاد و اینکه این قوانین جمهوری اسلامی زن ستیزه و تمام چیزا به نفع مرداست.
خانم آزاده، با توجه به این صحبتی که کردید، نظری که دارید درباره ازدواج موقت، چطور میتونید تحلیل بکنید، تفسیر بکنید آمار بالایی که در از ثبت ازدواج های موقت داده شده؟ تازه در این حال آقای پیوندی میهمان برنامه‌مون هم امروز اشاره کردن که الزاماً همه ازدواج های موقت هم تازه ثبت شده نیست. این تعدادی که ثبت شده 1/5 کل ازدواج های ثبت شده در ایران هست. به نظر شما معضله، به نظر شما آسیب روحی به زنه، چرا اینقدر این آمار بالاست؟ آیا زنان ایرانی، کسانی که در معرض صیغه قرار میگیرند و میپذیرند اون رو، به این حقوق واقف نیستند یا براشون راه حلی است؟
یه مقداری هم به حقوقشون واقف نیستند، یه مقدار زیادی مجبورن. ببینید، به نظر من مثلا این که 37 ساله جمهوری اسلامی قوانین شریعت رو داره در تلویزیون، در مدرسه ها، از دبستان، یعنی در روزنامه ها، وقتی که حتی وزرای ما راجع به این مسائل تو نماز جمعه، یعنی شما ما هر جا نگاه بکنیم راجع به این مسائل صحبت میشه. مقدار زیادی کم کم برای همه، به گوش همه عادی میشه. مسائل اجتماعی به نظر من مثل یک زنجیریه که اینا همه به هم ربط داره و نمیشه یه جاشو گرفت
نه.
یه جای دیگر رو ول کرد. هما خانوم خیلی حرف قشنگی زدن، مثلا مسئله اقتصادی همه اینا باعث میشه که زن
بله.
به خاطر مسائل مادی، به خاطر گرفتاری، شنونده دیگه گفتن کسی که بچه داره و هیچ چیز مالی نداره مجبور میشه که بره این کار رو بکنه.
ممنونم از شما خانم آزاده عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ساعت ششم صحبت کردید با ما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. حمید برای ما نوشته مملکتی که شکم خودت رو نمیتونی توش سیر بکنی چطوری میتونی توش ازدواج دائم داشته باشی؟ دلیلش همین هست که همه رو آوردن به ازدواج موقت. مهدی هم برای ما نوشته همش برمیگرده به سه چیز: اول اقتصاد، دوم نرخ بیکاری، سه فرهنگ، که به نظرم در هر سه مورد کمکاری شایانی شده از طرف مسئولان. سیاوش از تهران، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز، در مورد بحث صیغه. آقای سیاوش صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، آقای سیاوش رو خط هستند همچنان؟ خب مثل این که نداریم ایشون رو، اجازه بدید که دوباره تلاش میکنیم ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. آقای بابک از نروژ رو میاریم روی خط. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، و نگاه شما چیه به ازدواج موقت صیغه؟
سلام آقای موجی عزیز و تشکر به خاطر برنامه‌تون. ببینید، نمیدونم صدای بنده رو دارید؟
بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینید، این مسئله رو باید از چند جهت بهش توجه کرد. مسئله اما قبل از این مسئله من یک نکته رو خدمت مهمان عزیز شما عرض کنم. اول اینکه درسته از چارچوب دینی مسئله صیغه یا متعه به اون نگاه شده، ولی این فقط در چارچوب اهل تشیع وجود داره و در اهل سنت به این مسئله به عنوان، از میخوام این واژه عربیشو که میگن، زنا محسوب میشه. در چیزی در اهل سنت چیزی به نام صیغه یا ازدواج موقت وجود نداره. اما برگردم سر سوال. ببینید، ما واقعیت امر اگه نگاه بکنیم، این مسئله رو در یک جامعه که اقتصاد تعیین کنندش نظام سرمایه داری همه چیز رو به عنوان کالا بهش نگاه میکنه. خود زن مسئلهش در اینجا بازم به عنوان کالا بهش نگاه شده. یعنی سعی میکنیم با مسئله صیغه یا همون ازدواج موقت به زن یک نوع ارزش مادی بدیم در مدتی، برای یک مدت معلوم. مثلا خود واژه تمتع یا بهره جویی از اون استفاده میشه. در کنار این مسئله شما باید نگاه کنید جامعه ایران مسلما خیلی از مردهای ما که الان به دنبال ازدواج موقت میرن، خب دلایل دیگه میتونه داشته باشه، هنوز ساختار فرهنگی جامعه ما یک ساختار مرد سالاران است. عذر میخوام اینو میگم، ولی هنوز در جامعه ایران مسائلی مثل باکرگی هنوز یک ارزش تلقی میشه. خب از این جامعه‌ای که مردمش این گونه فکر میکنه چه انتظاری رو میتونید داشته باشید؟ خب مسلما خیلی مسائل دیگه هم در کنارش هست. تابو شدن مسئله جنسی در جامعه ایران تا مدت‌های پیش که حتی کسی نمیتونه ازش صحبت کنه، در تلویزیون یا رسانه‌های عمومی نمیشد ازش بحث کرد. بسته بودن جامعه از یک مسئله دیگه و هویتی که جمهوری اسلامی ایران برای زن تعریف کرده، چه از نظر اقتصادی چه از نظر فرهنگیش، به صورتی هست که زن رو در واقع یک نوع جنس دوم تلقی میکنه که این جنس دوم فقط یک کارکرد مشخصی رو داره، اونم به عنوان وسیله بهره‌جویی و وسیله زاد و ولد هست. ولی یه نکته رو اینجا من عرض کنم، درسته که مثلا در کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهای اروپایی مثل نروژ مثلا، خود روسپیگری یعنی بهره جنسی در قبال پول ممنوع هست، ولی حتی در کشورهای غربی هم ما میبینیم که از زن به صورت دیگه استفاده میشه. شما نگاه کنید تمام تبلیغاتی که میشه در تلویزیون، رسانه ها، قسمت اعظمش زن و بدن زن هست. در واقع یک نوع اقتصادی کردن به زن و نگاه به زن، چه از نظر جنسی چه از نظر فرهنگی شد.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه امروز ما، نظرتون رو با ما و شنونده ها در میان گذاشتید. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه آقای پیوندی. صحبت های بابک رو شنیدیم و دوستان دیگر رو، صحبتی دارید که بشنویم؟
من نکته‌ای که می‌خواستم بگم تذکر ایشون در مورد تفاوت سیه و شیعه و سنی بود که کاملا درست هست، با اینکه همونجوری که من اشاره کردم به سوره نساء و گفتم که در واقع تکیه در واقع شرعی بیشتر به این بخش از سوره نساء هست در مورد صیغه، ولی بیشترین در واقع رفرانس های متون مذهبی به گفته های امامان در مورد صیغه هست و بنابراین بیشتر این رواقی امری که مربوط به شیعه است و مربوط به سنی نمیشه. این کاملا تذکر بجا و درستی بود که ازشون با تشکر کرد. ولی من اگه برگردم به بحث های خودمون، میتونم بگم که اگر ما به در واقع شکل بندی اجتماعی کسانی که از به عنوان زن به خصوص برای اینکه زن و مرد رو باید تفکیک بکنیم در داستان صیغه نگاه بکنیم، میبینیم که شما کمتر میتونید پیدا بکنید که مثلا دختر یکی از مسئولین کشور، دختر یکی از کسانی که برای مثال در جزء طبقات ممتاز جامعه هست یا جزء گروه‌های متولور جامعه دست به چنین کاری بزنه، یعنی اصلا قبول بکنه چنین چیزی را. همونجوری که وقتی این قانون داشت در مجلس تصویب می‌شد، خیلی از روزنامه‌نگارا گفتن کدام یک از آیت الله، کدام یک از مسئولین حاضرن که دخترشون صیغه یکی بشه به مدت مثلا یه ماه یا دو ماه. هیچ کس این کارو نمی‌کنه، برای اینکه همه می‌دونن با وجود حرفای زیبایی که در مورد این زده میشه که این راه حل جلوگیری از فحش و بی‌بندوباری اینهاست، ولی عملا در واقع این به معنی یک نوع قانونی کردن نوع شکلی از فحش هست و در واقع تعریفش در چارچوب شرعی. برای همینم به نظر من بازتاب این و انعکاس این در جامعه خیلی مهم است. و بالاخره اینکه نکته‌ای که من به نظر من نباید از نظر دوست داشت اینه که عواقب اجتماعی این چی خواهد شد، یعنی آیا ما گروهی از زنانی خواهیم داشت که صیغه حرفه‌ای هستن یا همون فاحشه های در واقع شرعی هستن، و یا کسانی که در واقع فقط از این سوء استفاده میکنن برای اینکه یا استفاده میکنن برای اینکه رابطه خودشون پوشش بدن. عواقب مهم اجتماعیش بچه‌هاییه که میتونن در این روابط وجود دارن، چیزی که هیچ کس در موردش بحث نمیکنه و یک موضوع بسیار مهم اجتماعی است، برای اینکه این بچه‌ها در حقیقت دارای خانواده نیستن، دارای مادر نیستن و فقط دارای پدر هستن، و معلوم نیست که خانواده پدر یا جایی که پدر هست بتونه این بچه ها رو به عنوان یک بچه به معنی کامل کلمه قبول بکنه.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. خیلی وقت کوتاهی داریم تا پایان برنامه. آقای سیاوش از تهران، متاسفانه 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم برای اینکه نظر شما رو صحبتتون رو بشنویم.
با عرض پوزش، من تمام صحبتهایی که آقایان متخصصین انجام دادن همه رو شنیدم، بسیار درست بود. و نظر من در مورد سوال شما اینه که بیشتر مسئله اقتصادی اینجا میتونه نقش بازی کنه که خب در طول این مثلا 10-12-16 حداقل این 20 سال اخیر اقتصاد ایران دچار یک سری معضلات شده، برای یک سری خیلی خوب شده و شاید هم میخوان از زندگیشون بیشتر لذت ببرن، دنبال راه شرعیش میگردن. یعنی به نظر من مسئله اقتصادی بیشتر
نقش پررنگی داره،
ولی مسئله تخصصی که آقای توضیح دادن بسیار درست.
ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز، متشکرم از همراهیتون. و آخرین شنونده‌ای که خیلی کوتاه وقت می‌کنیم روی خط بیاریم، آقای مهران هست از آلمان. آقای مهران عزیز خیلی وقت کوتاهی داریم.
بله سلام، اینم بدشانسی منه. من فقط یه چیز خدمتتون عرض کنم دیگه، حرفا رو تکرار نمی‌کنم. اونم اینه که چرا همش میگیم روسبیگری و زن فاحشه و اینو نمیگیم که یک زن فاحشه و یک جامعه رو مرد هرزه این کارو میکنه؟ چرا ما این حرفو نمیزنیم که این مرده که یک اجتماع رو به سوی فاحشه‌گری میبره؟ اگر روی نیاز یک خانم روی نیاز داره این کارو میکنه، اون مرد اون پولی که میخواد خرج بکنه بده بهش بدون اینکه همخوابگی بکنه، در اصل اگر پولی داده بشه به اون زن، اون مرد داره تن خودش رو میفروشه نه تن زن رو بخره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای مهران عزیز. خیلی عذر میخوام که وقت بیشتری نداریم برای اینکه صحبت بکنیم، امیدوارم در بحث‌های آینده ما حتما شرکت داشته باشید. آقای پیوندی خیلی کوتاه بازم در عرض 60 ثانیه اگر صحبت آخری داریم با توجه به نظرت که شنیدیم میشنویم.
من فکر میکنم به ازدواج موقت در ایران با توجه به عواقب اجتماعیش باید به عنوان یک سقوط فرهنگی و اجتماعی واقعا نگاه کرد، به خصوص در دنیای امروز، در دنیایی که انسان‌ها درش اختیارات بیشتری دارن، به عنوان یک شهروند میتونن در مورد بسیاری از مسائل خودشون از جمله در مورد اینکه چه رابطه جنسی داشته باشن، چه رابطه با فردی که بخوان زندگی کنن داشته باشن و چه چارچوب قانونی بهش بدن. اینها چیزاییه که برمیگرده به حقوق مدنی و حقوق اولیه و طبیعی هر انسان و هیچ دولتی نمیتونه در این موارد بیش از اون که قانون در واقع میتونه بگه دخالت بکنه. و متاسفانه این هم دیگه در ایران اتفاق میفته و این مدیریت جامعه به این ترتیب منجر میشه به چنین در واقع چارچوب ها و چنین حوادث و چنین پیامدهای اجتماعی که برای من یک سقوط جدی اجتماعی و یک سقوط برای زنان جامعه ایران و بعد برای همه جامعه ایرانه.
ممنونم از شما آقای پیوندی. سعید پیوندی جامعه شناس که از پاریس ما رو همراهی کردید، از شما تشکر میکنم. دوستانی که همراه برنامه ساعت ششم موندید، در حدود یک ساعت گذشته در اتاق فرمان همکارانم آزاده، شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، از شما عذرخواهی میکنم و ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید. میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در مورد همین بحث امروز، بحث صیغه، اونجا ضبط بکنید، برای ما در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست. اگر همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم هومن عسگری. من نیوشا بغراتی هستم و بهتون عصر خوش میگم.